بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. روش تحقیق رو دوستان اگر بخوایم یه مقدار جذاب پیگیری کنیم باید یه خورده عملیاتی درگیرش بشیم، والا بحث‌های تئوری صرف شاید یه مقدار اذیت کننده باشه، در بعضی از مواقع هم شاید خشک و خلاصه بیفایده به نظر برسه. برای همین من خواهشم از دوستان این هستش که مسائلی که در طول زندگی شما در خلاصه فرایند مطالعات طلبگی شما به ذهنتون میاد، اینها رو به عنوان موضوعات تمرینی در نظر بگیرین، شروع کنیم به کار کردن. شروع کنیم به موضوع یابی، به مسئله یابی، به تحلیل این موضوعات. اینها رو انشالله اگر هر کدوم از شما استارتشو بزنید یه طعمی از پژوهش رو خلاصه خواهید چشید انشالله. و این کتاب رو هم خواهشم این هستش که اگر تونستید تهیه کنید و مطالعه کنید. این سلام علیکم. همونطوری که عرض کردم در این کتاب ما این سرفصل‌های مهم رو داریم، برای اینکه یه خورده حال هوای کتابم دستتون بیاد. خلاصش رو تو گروه گذاشتم. وقت نمی کنید مطالعه کنید اونو. انشاءالله خلاصه‌شو ببینید. بحث روش تحقیق و اون مفهوم شناسی روش تحقیق، فوایدش و همونطوری که عرض کردیم این که یک راهی که نسبتاً میتونه مهم و ممتاز و پیچیده باشه و به محصولات جدید منجر بشه رو در واقع روش تحقیق میخواد برای ما اون راه رو چکار کنه؟ تسهیل بکنه. ثمره روش تحقیق این هستش که ما از سردرگمی نجات پیدا بکنیم. مثل مهندسی که در واقع میدونه با این مصالح چه کار بکنه، چجوری این بنا رو بسازه. اگر مهندس نباشیم همینجور هر چقدر هم برای ما آجر و سیمان بریزند و سنگ بریزند نمیتونیم این ساختمون رو بسازیم. اینجا منظورم اون مهندس کسی است که روش تحقیق رو چیه؟ میدونه. درست شد؟ یعنی روش کار رو میدونه. این که ما روش تحقیق میخوایم بخونیم برای اینکه یه مقدار از سردرگمی ها نجات پیدا بکنیم. چجوری بنویسیم، چجوری موضوع انتخاب کنیم و الی آخر. و تولید علم اتفاق بیفته، زبان مشترک ایجاد بشه بین ما و خلاصه افراد تو هر جای دنیا که هستن. اگر شما میگید که آقا بر اساس ISI باید مقاله بنویسیم و کشور ما رتبه پایینی داره در تولیدات ISI به ویژه در علوم انسانی، خب طلبه ها باید این کار انجام بدن دیگه. خب این طلبه ها باید بدونن ISI زبانش چیه، یعنی چه زبان علمی رو دنیا برای خودش معرفی کرده به عنوان زبان واحد مشترک مرجع. ما انشالله یه بخشی از کاری که باید تو این جلسات انجام بدیم این که روش شناسی مقالات مثل در واقع مراکز پژوهشی یا در واقع مقالاتی مثل ISI رو بدونیم چی. گفتیم پژوهش‌های تبیینی داریم و اکتشافی. تبیینی رفقا پژوهش‌هایی هستش که در واقع یک مقدار به تبیین بیشتر یک موضوع میپردازه. اکتشافی حتما باید در پژوهش اکتشافی چی مد نظر باشه؟ تولید مد نظر باشه. پس حتما باید در واقع زوایای جدید مطرح بشه. زوایای جدید رو باید بتونه در پژوهش‌های اکتشافی فرد در نظر بگیره. و اینا نیاز به تمرین داره. یعنی شما باید در واقع تمرین کنیم. از سوالاتی که در روز برامون ایجاد میشه، صف نونوایی وایسادیم دارن انتقاد میکنن به مثلا انقلاب و اسلام و نظام و اینها، تا مثلا فرض کنیم مسائل اجتماعی که مردم درگیرشن، این مسائلی که صبح تا شب ما درگیرشیم، از همین شیوه اداره کلاس هامون گرفته تا مدل طلبگیمون، تا نمیدونم شهریهش، تا وضعیت اقتصادیمون، تا مدل ازدواج، تا مدل نمیدونم فرزند پروری، همه اون چه که صبح تا شب درگیرشیم در واقع مسائل زندگی ماست. آیا اینها رو بهش جواب کامل دادند؟ آیا مدل فرزند پروری و دیگه همه محققین اسلامی بهش جواب کامل دادن؟ آیا مدل ازدواج طلبگی رو همه عالمان تربیت دینی جواب کامل بهش دادن؟ من میتونم ادعا بکنم که هیچ مسئله ای نیستش که توی دنیا الان بهش جواب کامل داده باشن. بستگی به زاویه نگاه شما داره و زیرکی شما در مسئله پردازی. بعضی واقعا این ذهن خوب رو دارن. منظورم از ذهن خوب نه کسی که حالا اینو از مثلا به دنیا آمده داره، من اینو تمرین کرده، انگیزه‌شو داشته، پرورشش داده. برای همین خیلی وقتا از دوستان خواهش میکنم یه دفتری داشته باشید، دفتر مسائل. خیلی وقتا اون سوالاتی که همین الان تو ذهن شما طلبه های پا پایه‌های البته ماشاءالله شما دیگه پایه‌های بالا این دیگه 4 و 5 می‌خواستم بگم پایه یک دیدم که جسارت دیدم نه چهره‌هاتون می‌خوره پایه‌های بالا باشه. ولی بعضا فکر می‌کنید که این مسئله الان طبیعتاً به ذهن فلان مرجع تقلید رسیده. حالا نمی‌خوام خدا نکرده دچار اوج به خود شیفتگی بشیم، ولی باور کن یه وقتایی سوالاتی به ذهن امثال ماها میرسه که به ذهن اون فردی که محقق هست نمیرسه. یعنی زاویه دید متفاوته دیگه. به قول معروف همین که میگن چی در هر کله مغز چی میگنش؟ در هر کله پاچه یه مغز، یا در هر گلی یه بوی داره، یا هر کله پاچه بناگوش هم داره یه مغزی داره. هر کله یه مغزی داره دیگه، هر سری یه عقل خاص خودشو داره، زاویه های دید ممتاز و متفاوت و قدرت. در واقع برای همین خواهش جدی این است یه دفتر مسائل داشته باشین. گاهی وقتا مسائل رو میبینید همون لحظه کسی جواب نمیده، مشاوره است میبینید مشاور نتونست جواب بده، فقهیه میبینید استاد فقه نتونست کامل جواب بده، ادبیات میبینید تو کلاس ادبیات عرب جواب قانع کننده دریافت نکردی، حالا استاد چیزی گفت شما به احترام استاد دیگه سکوت کردی، ادامه ندادی ولی قانع هم نشدی. اما اگر اینو حفظ نکنی این ایده ها و مسائل از یاد میره و حیف میشه. این در واقع فرق پژوهش‌های تبیینی و اکتشافی است که اون یکی مسئله. و باز ما گونه های پژوهش رو داریم، ما تقریبا بیش از 67 عنوان گونه های مختلف پژوهش رو داریم تو علوم انسانی، مدل های مختلف و روش های مختلف پژوهش که حالا اگر اون کتاب های دکتر خنیفر رو گیر بیارم براتون، نه اینکه برای شما ها، یعنی بیارم خودم بخونم چون کتابشو داشتم از دست رفته، ولی شما هم خواهش میکنم اگه تو حوصله کردید این کتابو بگیرید، روش های نوین در پژوهش، دکتر حسین خنیفر. آره خنیفر، خه یعنی چی میگین؟ خانون یا فارا، شبیه گفتار چیزش یهودی ها شد، خانون یا فارا. پژوهش های تاریخی، پژوهش های تحلیلی، پژوهش های ادیان، پژوهش های سنتی، پژوهش های مقایسه یا تطبیقی، پژوهش های مفهومی، پژوهش های طبیعی، پژوهش های اندیشه ای. خب اینا انواع اقسام در واقع بخشی از اون چیزه که حالا باز ادامهش رو خدمتتون عرض می‌کنم. این که مدل پژوهش تاریخی چجوریه، تحلیلی چجوریه، مقایسه شون با هم دیگه چجوریه، روش های مطالعه در متن چیه، این که شما می‌بینید یه اندیشه‌ای به اسم هرمنوتیک تولید می‌شود به خاطر شیوه مطالعه روش پژوهشی است که اندیشه متفاوت ایجاد می‌شود. حالا ان شاءالله کفایه رو که ملاحظه کنید، اگر حالا همین الانش هم می‌تونید ببینید خیلی چیز دشواری نیست، مقدمه کتاب کفایه یه جورایی در واقع مباحث مقدماتی توی روش پژوهشه که مرحوم آخون اونجا میگه که تفاوت علم به چی هستش و اینا. حالا اینجا یه سوال بپرسم، شما یه خورده درگیر بحث بشید، اگه خوابتون میگیره این فنکول رو خاموش کنید. آه خوابتون نمیگیره؟ چرا؟ پس من خوابم میخواد بگیره. سردتون میشه؟ میخوام ببخشید شما رو. آه یه ذرم صدا برسه. یه سوال رو فقط، چه چیزی تعیین کننده روش پژوهشی است؟ شما یا 67 تا نمیدونم 60 خورده روش پژوهش داره، خب تحلیلی، فرامت، نمیدونم گرند تئوری، وابسته به نظریه، پژوهش‌های میدانی، چه چیزی، سلام علیکم، چه چیزی تعیین کننده روش پژوهشه؟ مسئله یه نکته این که میفهمم مسئله تعیین کننده روش پژوهش. شما میگی 60 جور روش پژوهش داریم، چه چیزی تعیین کننده این که کدوم یک از این 60 رو انتخاب کنیم؟ آقا میفرمایند مسئله. یعنی پیش فرض ها و چارچوب نظری. مثلا اگر مسئله من این باشه که مقایسه مثلا زندگی طلبگی با دانشجویی یا مقایسه فرایند تولید علم در حوزه و دانشگاه، این مسئله باشه، درست؟ پیش فرض پیش فرض ها تعیین کننده در واقع اینه که شما با چه مبانی بخوای به این مسئله نگاه بکنی. خب الان منابع که خیلی هاش مشترکه دیگه، مثلا شما چه بحث خانواده از نگاه اسلام باشه، چه مقایسه تطبیقی خانواده از نگاه اسلام با مسیحیت باشه، چه مقایسه مباحث تربیتی خانواده درمانهای نمیم یهودی باشه با مسلمان، منابع ممکنه چی باشه؟ یه سری منابع دیگه، این کتاب های منابع. یعنی چی؟ نه دارم روش پژوهش رو میگم. درسته تو جذب مخاطب، بله تو جذب مخاطب تأثیر داره، ولی الان شما به چه روشی میخوای این مطالعه رو انجام بدی؟ شما چطور بدونی که آقا مثلا این روشی که میخوای مطالعه بکنی چه روشی است؟ چون تو مقدمه کارت باید بنویسی من از چه روشی دارم در این پژوهش استفاده میکنم. روشم تبیینی است، اکتشافی است، تحلیلی است، تطبیقی است، متنی است، فرامتنی است الی آخر. یعنی شما میگی وابسته به علاقه محقق کسی، پس بر این اساس کسی نمیتونه روش پژوهش کسی دیگری رو انتقاد بکنه بهش. اگر حرف شما رو بپذیریم، کسی نمیتونه روش پژوهشی منو نقد بکنه، بگی آقا چرا از این روش پژوهشی استفاده کردی. نکته آقا این بود که بستگی به ذهن مخاطب و ذهن نویسنده و علاقه او داره. ببخشید ایشون من خیلی وقت داره. که مسئله محور و پیش‌فرض‌ها و بله، یعنی ایشون می‌فهمه که مسئله و پیش‌فرض‌ها تعیین کننده روش پژوهشن. از دوستان دیگه هم شما غرض یا غایت، پس شد هدف، منابع، پیش‌فرض‌ها، مسائل و حالا شیوه نگارش و نکته‌ای که شما گفتید. شما چی گفتید؟ منابع. تا حالا این نکات رو رفقا مطرح کردن دیگه؟ بازم بگینا. رفقا بعضی از کسانی که روش تحقیق نوشتن گفتن تعیین کننده روش پژوهش چیه؟ موضوع پژوهش. حالا ما میخواییم نقد کنیم ها، خود تفکر نقاد پیدا کردن خودش کمک میکنه به پژوهش. آیا این حرف درستیه؟ یا بعضی دیگه هم اینجوری مطرح کردن. ماژیکمون خوب نمینویسه، کسی اگر زحمتتون نیست ببخشید. بعضی هم نکته ای که این عزیزمون گفتن، اسم شریفتون؟ آقای پروازی؟ پروازی. آقای پروازی گفتن؟ یه حاج آقایی داشتیم، حاج آقای پروازی، موقع ما سال اول طلبی بود، ایشون هم مهندس مکانیک بود، هم هوا نیروز بود، یعنی خلبان هلیکوپتر بود، هم روحانی بود و سخنران بود. الان آقای پناهیان چقدر معروفه، اون موقع ایشون اینقدر معروف، یعنی همه طلبه حاج آقای پروازی رو میشناخت. من گفتم نکنه شما فرزند آقای پروازی باشید، حتی میخوره دیگه نوه‌شون باشید. نه اینکه آره دیگه، اول اینجوری ذهنم رفت. آقای پروازی گفتن که هدف تعیین کننده اینا رو آقایون روش تحقیق مطرح کردن. بعضیا گفتن موضوع، بعضی هم گفتن هدف تعیین کننده روش پژوهش. اتفاقا مرحوم آخون هم در کتاب کفایه اینو اشاره بهش میکنه که چه چیزی تعیین کننده روش علمی ماست. دست شما درد نکنه. گفتن موضوع یا غایت، یعنی هدف ما چی بود؟ هدف ما این بود که مثلا بفهمیم آقا اسلام برتری دارد یا مسیحیت در موضوع خانواده، پس روش پژوهش ما رو چی تعیین میکنه؟ مثلا روش پژوهش تحلیلی. هدف چون مقایسه است پس باید از روش تحلیلی استفاده کنیم. موضوع چون بررسی اسلامه پس باید از روش متن محور و استنباط متن استفاده کنیم. اگر مثلا فرض کنید که موضوع بررسی نظریه اندیشمندان در ارتباط با مثلا فلان مسئله فقهی بود، میگفتیم آقا موضوع پژوهش ما پژوهش چیه؟ استقرایی، تبیینی، مثلا فال تاریخی و الی آخر است. چون موضوع اینه. این حرفی است که در کتاب‌های روش تحقیق مطرح کردن. یعنی شما همین که کتاب روش تحقیق باز می‌کنید، میگن روش پژوهش رو چی تعیین می‌کنه؟ خود شما گفتی که آقا متدولوژی و روش تحقیقی که باعث میشه یه ساختمون ساخته بشه. گفتیم قبول. حالا از کجا تعیین می‌کند روش تحقیق چی باشه؟ گفتن موضوع یا هدف. اما آیا این حرف حرف کاملیه؟ یا دوستان میتونن این حرف رو کامل‌تر کنن؟ مثلا این صحبت که آقا بستگی داره که من با چه پیش‌فرضی وارد قصه میشم، مبنای من چیه تو این پژوهش، یا بستگی داره که به اینکه مسئله من چی باشه نه موضوع. چون ما جلسات قبل فرق بین موضوع و مسئله رو گفتیم. فرق موضوع و مسئله یکی از دوستان دیگه میتونن بگن یا هیچ کدومتون متوجه نشد؟ اگه هیچ کدوم متوجه نشدید که معلومه گیر از گوینده است. ما گفتیم فرق پژوهش با مطالعات معمولی چیه؟ پژوهش مسئله محور است. پس در واقع باید اون آقایم که کتاب روش تحقیق می‌نویسه به اینکه تعیین کننده روش پژوهش چیه؟ موضوع نیست. مسئله است. مسئله چیه؟
سوال جدید.
آره.
نیاز جدید.
آفرین. موضوع چیه رفقا؟
موضوع
هر چیزی میتونه موضوع باشه. صندلی، میز، ماژیک، موبایل. بیا تو عالم انتزاعی و ذهنی. موضوع فقهی، طهارت، نجاست، نمیدونم ذبح، زکات، خمس، اینا میشن موضوع. موضوع میتونه محور پژوهش قرار بگیرد؟ یه خودت همراه بشیم با من. آره. فرق موضوع با مسئله چیه؟ خب باشه، یعنی چی نیاز؟ یعنی نیاز به طهارت؟ مسئله در دلش موضوع را جای داده، ولی موضوع لزوما مسئله نیست. شما برعکس گفتید. بله. مسئله همه مسائل موضوعاتی را به دنبال دارند یا در دل خودشون دارند، ولی همه موضوعات در بردارنده مسئله نیستن. این سنگ دیوار موضوع. اینو تبدیلش کنید به مسئله پژوهش. همین سنگ این دیوار رو تبدیل کنید به مسئله پژوهش. از کجا آمده؟ خب باش، این از کجا آمد شد پژوهش چی؟ کاملا تبیینی حالت سوال. از شیراز آمده است. تمام. یه خط دیگه وقتتو نگیر. زنگ زدیم از آقای مرحوم مرتضوی پرسیدیم، گفتیم این سنگا رو از کجا بار زدی آوردی؟ گفت از شیراز آمده است. از کدوم مرحله؟ از کوهستان نیریز مثلا. رفتید اونجا؟ کوها رو اینجوری قاش دادن انقدر خودش شده جاذبه توریستی. یعنی انقدر که این کوها رو اینجوری چیز کردن، این بیستون و مثلا جایی هست سنگ نوشته هایی هست یه کوه رو تراشیدن، بعد میبینی کوه ها رو عین مثلا قالبای قند و اینا هی از توش چیزی در اونها خیلی جالب شد. یه کوهستان میبینی این شکلیه، از اونجا آوردن این سنگ ها. خب تمام. یعنی سوال شما چی شد؟ جواب گرفت. حالا اینو تبدیلش کنید به مسئله. چه نوع سنگی باید اینجا استفاده بشه؟ از نظر آب و هوایی که اینجا داره تو ازگل، سنگی باید استفاده بشه که مقاومتش نسبت به درجه هوا مثلا 20 درجه سانتیگراد رو بتونه نوسانش رو تحمل کنه، زود ترک ور نداره. لذا سنگ‌های گرانیتی که یه شکاف‌های جزئی هم تو وجودشون هستن، سنگ‌های بهتری هستن تا سنگ‌های مثلا مرمر. مثلا چی؟ چرا سنگ باید استفاده؟ همیشه چرایی رفقا میتونه ما رو هی بکشونه به سمت مسئله پروری. یعنی چرایی و چیستی میتونه ما رو بکشونه به سمت چی؟ مسئله. حالا باز فکر کنید، الان شاید این موضوع به نظرتون بیمزه برسه، ولی همین میتونه ذهن رو چیکار کنه؟ تمرین بده که از یک دل موضوعات بیمزهی الان اینو شما وصلش کنید به مباحث تربیتی، رنگ این سنگ، به مباحث روانشناختی، مدل حسی که در دیدار شما ایجاد میکنه، فضایی که تو این محیط ایجاد میکنه، به لحاظ مصرف انرژی، این سنگ مثلا چقدر میتونه بازتاب انرژی رو اینجا ایجاد بکنه، به لحاظ صوتی برای کلاس درس چه میزان سنگ و تا چه ارتفاعی میتونه صوت رو خوب انعکاس بده، به لحاظ مثلا تربیتی و روانشناختی رنگش و این فضایی که داره ایجاد میکنه درست شد؟ به لحاظ نگه دارندگی انرژی چقدر گرما رو نگه میداره یا نه گرما رو هدر میده، به لحاظ کلن صرفه‌جویی برای این فضا که اگه ما اینجا رو مثلا سنگ نمیکردیم، مثلا فرض کنید که باید هر یه سال یه بار اینجا رو چیکار میکردیم؟ مثلا نقاشی میکردیم، چون این صندلی ها که شما کنار دیوار قرار میدید هی میخوره این گچ رو چیکار میکنه؟ میتراشه. بعد هی رفته رفته هر کسی یه ذره دست میزنه به اون گچ کثیف میشه دیگه. مدارس و خودمون رو دیده بودیم که چجوری بود. ببینید این مسئله، حالا تطبیقش بدید، خب آقا نمیشد از یه جنس دیگه استفاده بکنیم اینقدر به طبیعت آسیب نرسونیم؟ آیا میشد مثلا ما یک روکشی بزنیم اینجا و مثلا اینقدر اون دل کوه رو نشکافیم برفرضا؟ یا این سنگ میشد به عنوان یه ماده مثلا صادراتی ما به حساب بیاد و کلی درآمد برای ما ایجاد بکنه؟ یعنی از نگاه اقتصادی، از نگاه مثلا چه؟ هی ذهنی که شروع میکنه این رو هی میچرخونه، انقدر هی گردش میده این مسئله که شاید ببینید یه چیز بیرمق و چیزی بود به ظاهر، خونسایی بود، یعنی دغدغه نظام اسلام نیست، ولی آیا میتونه تبدیل به دغدغه نظام اسلام بشه؟ میتونه یا نه؟ بگین دیگه. همین الان اگه اول کلاس اومده بودم میگفتم بچه ها سنگ دیوار دغدغه نظام ماست، میگفتی آجا چی داری میگی؟ دغدغه نظام ما این بیکاری ما مثلا اشتغال و ازدواج جوانانه. خب ولی یهو میبینی که یه مسئله به ظاهر خونسا، یه موضوع به ظاهر خونسا تبدیل میشود به مسئله مهم که ابعاد مختلف زیستی و طبیعی و روانشناختی و تربیتی و نمیدونم اقتصادی و حفظ نمیده بهره‌وری از گرمایش و سرمایش رو هم چیکار میکنه؟ در بر میگیره. چی تعیین کننده است که حالا من به این موضوع پژوهشی با چه روشی بپردازم؟ حالا میخوای با چه روشی بهش بپردازی؟ چون اگر میخواستی مثلا از جهت گرما و سرما بهش بپردازی، باید شما متخصص چی میبودی؟ مثلا چه میدونم زیست شناسی، هوا شناسی، هر چی، مولکول شناسی باشه، چی باشه که آقا بیای ببینی آقا مثلا دما چقدر تغییر میکنه که اینجا رو ما کاغذ کنیم یا سنگ کنیم. سنگ طبیعتش سرده دیگه، دور خونه خدا رو سنگایی به کار بردن که تو اون آفتاب مثلا بالای 40 درجه در بعضی از موارد این کف پای اون حاجی خنک باشد. یعنی سنگ خودش چیه؟ یه مقدار ذاتش، البته به شرطی که رنگش هم چی باشه، رنگش خود روشن باشه، یعنی ذات رنگ سفید به کار بردن که انعکاس نور بده و دما رو در خودش نگه نداره. خب همین سنگ سفید اگه بخواد توی ساختمونی به کار گرفته باشه، دما رو چه کار میکنه؟ حفظ نمیکنه. مثلا شما راه میری تو خونه میبینی کف پات سرده، فرشو میندازی رو خونه میبینی که این، حالا هی دارم میرم سراغ این که موضوع رو گسترش بدم، ولی چی تعیین کننده روش پژوهش که ها میخوای مولکولی ببینی یا میخوای مثلا تاریخی ببینی یا اقتصادی سیاسی هر چی؟ بله.
حالا اینکه من باز خودم یه پیشداشت‌هایی داشته باشم، یه پیش‌فرض‌هایی داشته باشم، غیر از اینکه از جهت فنی اون مسئله، از جهت فنی اون موضوع چجوری باید کار کنم.
آفرین.
من می‌خوام پیش‌فرض‌های من.
درست.
ولی اون محدوده علمی یه سیستم خاصی داره. بعد این هم یک مسئله.
بله. به نوعی حالا من بخوام یه مقدار سریع‌تر از این ماجرا رد بشم، ولی خودم دوست ندارم اینقدر با سرعت رد بشم، چون اینا رو همه رو من تو دل کار خودمون میدونم، میام اینا تمرینای کاری ماست. واقعیت ماجرا اینه که میشه همه این ابعاد رو تعیین کننده روش پژوهش دانست، یعنی از موضوع گرفته تا مسئله و از هدف گرفته تا مبانی، همه اینها تعیین کننده روش پژوهش هستن. لذا الجمع مهما امکن اولا من التر، یعنی که ما هم موضوع اگر که به شما بگن طهارت، شما هیچ وقت موضوع طهارت رو با روش زیست شناسی بررسی نمی کنید، چون خود این عنوان اصلا با در واقع نظافت متفاوته. یعنی طهارت بیشتر عنوان چیه؟ کسی کلمه طهارت رو بشناسه یعنی میفهمه که اون پاکی باطنی را میگویند طهارت. یعنی ممکنه یک ادراری در نهایت نظافت باشد، تازه چیزهای دیگر هم تمیز بکنه، به عنوان محلول تمیز کننده چیزهای دیگه به حساب بیاد، ولی در نهایت چی باشه؟ نجاست باشه. یه سگی در نهایت نظافت باشد ولی در نهایت نجاست باشه. یک خونی ممکنه که هیچ میکروبی توش نباشه، یعنی خون و ادرار و بعضی از این چیزها اتفاقا موادی هستن که خیلی هم پاکیزن. یکی از مشکلاتش، مشکلات که نه، یعنی طبیعتشون اینه که زود جذب چی میکنن؟ یعنی زود جذب میکروب میکنن، ولی خودش به ذاته اتفاقا خیلی پاکیزه است. یعنی خون اگر پاکیزه نباشه کل بدن رو چیکار میکنه؟ میکروبی میکنه دیگه. این خونی که میخواد بگرده توی نورون‌های مغز، نمیدونم کلیه، کبد، این همه جا رفت آمد داشته باشه. پس فرق بین این دو مفهوم، پس یه نفر همین که موضوع طهارت رو انتخاب کرده نمیتونه بگه روش پژوهش من روش چیه؟ مثلا مطالعات شیمی و زیست شناسیه. چرا؟ چون این ممکنه که به لحاظ زیست شناسی بررسی بشود که آیا روی این میز مثلا میکروب هست، باکتری هست یا نه. با چه روشی بررسی میکنن این رو؟ یا نمیدونم میکروسکوپ گرفتم یه روشی، یه خطکشی، یه چیزی آوردم اینو بررسی کردم. یعنی این روشش عینی میشود، این روشش انتزائی است، این روشش مفهومی است، این روشش مثلا چیه؟ عینی و زیستی و مثلا در واقع تجربی بیرونیه. خب یعنی پس اینو می‌خواستم عرض کنم، ببخشید سوالت یادت نره. اینجا شد چی؟ صرفا من یه موضوعی رو مطرح کردم. آیا خود موضوع هم تعیین کننده به نوعی محدوده روش هست یا نه؟ میگیم بله، خود موضوع هم تعیین کننده روش هست ولی کامل نیست. خب اون به لحاظ تبیینیش مشخصه، یعنی طهارت یه مفهومیه در جای خودش، مگر اینکه شما جفتش رو بخوای تو پژوهش قرار بدی. یعنی بگی موضوع من بررسی رابطه طهارت با پاکیزگی است مثلا، یعنی اون کلمه‌ش هم اونم عربی به کار ببرید دیگه. اینم خودش یکی از چیزای روش پژوهش، یعنی تو عنوان دو تا کلمه از دو تا زبان مختلف به کار نمیره. یعنی اگه گفتی طهارت باید بگی مثلا در کنارش مثلا، حالا لفظ عربیشو نمیدونم چیه، ولی نظافت مثلا. اگر گفتی طهارت در مقابلش پاکیزگی، یعنی چون تو لفظ فارسی ممکن اینا جابجا استفاده بشه. حالا این سر جای خودش تو عناوین پژوهش بهتون میگم. میشه توضیح بدین یعنی چی؟ مثلا اول ما هدف داریم بعد موضوع انتخاب میکنیم؟ نه نه، ببینید عنوان مقاله با موضوع فرق میکنه. ما هنوز وارد عنوان مقاله نشدیم. ببینید واقعیت ماجرا اینه که اگر ما گفتیم پژوهش و اینطوری پژوهش رو معرفی کردیم، حرف شما درسته. یعنی اول ما مواجه با مسئله میشویم، ولی واقعتش با دقت عقلی و فلسفی قبل از اینکه مسئله پدید بیاد اول موضوع هست. یعنی مثلا ما موضوعمون چیه؟ موضوعمون ترافیکه، موضوعمون سردرد ملته، موضوعمون درگیری مردم تو زندگی های آپارتمانیه، موضوع مثلا اختلافات زناشوییه، موضوع ازدواج در سنین مثلا کودکی یا در سنین کهنسالیست. موضوع اینه. من خیلی دوستم مفاق اینا رو هی دونه دونه تمرین کنیم تا ذهن شما خیلی دیگه شسته رفته موضوع رو تبدیل کند به مسئله. مثال سنگ زدم، میخوام یه دو سه تا مثال دیگه بزنم که ما اولا اینا رو خوب تفکیک کنیم. اینا جز کلید واژه های روش تحقیقه. کلید واژه های روش تحقیق موضوع، مسئله، محدوده، دامنه، روش، هدف، مسائل، ریز عناوین، نتیجه گیری، چکیده، کلید واژه، همین منابع، مستندات، پی‌نوشت ها، که اینا همش با هم متفاوت. اینها در واقع کلید بخشی از کلید واژه های پژوهشه. حالا وقت تا داخل هر کدوم بشیم یه ماجرایی داریم. عنوان، این نکته‌ای که آقا اشاره کردن، یعنی بحث عنوان با موضوع با مسئله چیه؟ متفاوته. من میخوام در خصوص کودکی کار بکنم میشه موضوع. مسئلم چیه؟ مسئلم فرض کنید، حالا من تو این بحث درگیر شدم دارم میگم، مثلا فرض کنید که، حالا بذارید اونو نگم بلش کن، چی؟ مثلا کودک همسری. حتی حالا اینا عنوان کودک همسری که به کار میبرن اشتباه سایش، هیچ کس مثلا کودکیه مثلا پایین 8-9 سال دیگه چیز نمیکنه، چون به لحاظ روانشناختی دیگه بعد از 9 سال کودکی بهش گفته نمیشه، میگن دوره نوجوانی دیگه. ولی حالا به اصطلاح مثلا فرض کنید که این باشه، خب کودک همسری مسئله چیه؟ مسئله چیه؟ یه ذره آیا درسته یا نه جواب یه خطی داره. مثلا یه کسی که در واقع آگاه به ماجرای روز باشه، چرا ایشون این عنوان کودک همسری رو مطرح کرد؟ چرا مطرح کردی آقای محمد؟ نه خیلی هست، یعنی چی هست خیلی هست؟ چالش از چه جهت هست؟ یعنی اینو عنوانی قرار دادن، شما بگید اینا رو دیگه، من سریع جواب ندم. اینو عنوانی قرار دادن به عنوان شبهه‌ای بر علیه احکام اسلام. اینو از کجا شروع کردن؟ کودک همسری رو برای چی عنوان کردن؟ هی تو رسانه‌ها گفتن برای اینکه یهود رو زیر سوال ببرن، یا بودا رو، یا مسیحیت رو، اسلام رو زیر سوال. چی اسلام رو می‌خواستن زیر سوال ببرن؟ اینکه مثلا امام تو تحریر الوسیله تو باب نکاح به صراحت مطرح کرده که این دختر 8-9 ساله رو مثلا خواست ازدواج بکند، آیا اینجوری بکند یا اینجوری نکند، یا این در این حد میتونه مثلا ازدواج پیش بره یا ازدواج پیش نرود. حالا مثلا حتی به قول شما نوز، یعنی این کجا مطرح شد؟ یعنی شبهه‌ای شده. حالا اینجا اینو به چه عنوانی استفاده میکنن؟ یعنی الان میتونی کودک همسری رو ربط بدی به قول معروف فقه سیاسی اسلام؟ آیا میتونی ربط بدی به مبادی کلامی مثلا شیعه؟ آیا میتونی اینو ربط بدی حتی مثلا به مدل رهبری امام در مثلا جامعه برفرض؟ یعنی اون کسانی که اومدن این شبهه رو گفتن بیا نگاه کن، این که خودش مثلا معمار کبیر بود و مثلا تئوریسین انقلاب بود، این اومده چیکار کرده؟ یعنی چالش رو دقیق پیدا بکنید، نه اینکه مثلا الان داره این تبدیل میشه به چی؟ مسئله. حالا عنوان پژوهش چی میشود؟ عنوان پژوهش ممکن این بشه، مثلا اگه من باشم میگم که عنوان پژوهش در واقع تحلیل احکام اولیه اسلام با احکام در واقع ثانویه بر اساس نیازهای روز و مثلا فرض کنید که شرایط زمان. یعنی نگاه کنید این موضوع تبدیل شد از کودک همسری به چی؟ به شبهات در ارتباط به مثلا نظام فقهی سیاسی اسلام، بعد اومد تبدیل شد به مسئله. حالا اینو میخوای عنوان پژوهش بهش بدی. السلام علیکم، ببخشید شما خوب نیستید. عنوان پژوهش حالا بهش میخوای بدی. پس چی؟ حالا از موضوعات خونسا شروع کردیم تا حالا این موضوعی که الان از این آقا اشاره فرمودن موضوع خونسا به حساب نمیاد، یعنی موضوعی که تو دل خودش داره اون مسئله بودنشو نشون میده، یعنی کودک همسری خودش انگار یه موضوعه، ولی تو دل خودش کسانی که آگاه باشن به شرایط و اون بستر زمان، مسئله رو هم داره یه جورایی چی کار میکنه؟ نشون میده. منتها کسی میخواد بیاد اینو عنوان پژوهشش قرار بده، میگه آقا اینو حالا داری از چه بعدی داری نگاه میکنی؟ یعنی با چه پیشفرضی، با چه مثلا روی کردی؟ از نظر تاریخی داری نگاه میکنی؟ از نظر فقهی نگاه میکنی؟ از نظر اینکه مثلا الان تو بی بی سی اومدن اینو به عنوان یه شبهه مطرح کردن، کل نظام فقهی سیاسی اسلام میخوان زیر سوال ببرن، داری نگاه میکنی؟ از این نظر که اینو اومده مثلا یه تیکه فتوایی از امام رو در آورده از تحریر الوسیله و میخواد مثلا حتی به امام لطمه بزنه، اونو مثلا میخوای نگاه بکنی؟ درست شد؟ یعنی زوایای مختلف توجه به یک مسئله میاد اون وقت حالا تعیین کننده دقیق تر اون مسئله میشه و یه جورایی تبیین کننده موضوع پژوهشی، عنوان پژوهشی ما میشه. موضوع، مسئله، عنوان پژوهشی. که گفتیم این چهار تا هم که قبلا عرض کردیم، پس چی شد رفقا؟ همه این چهار تا با هم دیگه به نوعی میتونه تعیین کننده چی باشه؟ بفهمید. روش پژوهش باشه. پس این چهار تایی که اول ذکر کردیم این چهار تا بود، درست شد؟ حالا این چهار تا رو الان شما میخوای بگی از طرفی تعیین کننده روش پژوهش شد، از طرفی هم چی تعیین کننده این هستش که حالا من عنوان پژوهشیم چی باشه، اینکه من چه سیری رو رفتم تا به در واقع یعنی مسئله رو چه جوری دارم میخوام تبیینش بکنم، چه جوری میخوام بپردازمش تا تبدیل به عنوان بشه. باز از اون مثالای خودمون بزنیم یه چند تا دیگه، حالا این دفعه شماها یکی دو تا مثال بزنید. از مثال‌های خنثی موضوع رو تبدیل کنید به مسئله و تبدیل کنید به عنوان پژوهش. مثلا قرارداد 25 ساله ایران چی؟ خب این چیه الان؟ موضوعه. مسئله چیه؟ خب دوستان دیگه هم کمک کنید دیگه.
چرا ما باید با چیز
همین که چرایی و چیستی میاد یه مقدار داره کارو چه کار میکنه؟ تحلیلی میکنه. سوالات بست پاسخ یه خورده در واقع مدل پژوهش اکتشافی نیست، مدل پژوهش به اصطلاح مثل در واقع مطالعه محور تبیینیه. آیا این قرارداد هست یا نه؟ آیا این قرارداد مثلا حالا رفتی سراغ یه موضوع دیگه؟ اینو بپرورنی؟ گفتیم نه، یه موضوعی رو تمرین کنید از موضوع تا مسئله، منتها ذهنها باید درگیر بشه. موضوع رو هر کسی تونست با زوایای مختلف ببینه. ببینید یه کسی میاد میتونه بگه که آقا اصلا در طول این مثلا 2000 سال 3000 سال تاریخ ایران و چین مثلا ما چند تا قرارداد با هم داشتیم، مثلا تاریخچه قراردادهای ایران و چین مثلا، میگه آقا من نگاهم فقط تاریخیه و به لحاظ تاریخی بررسی کنم ببینم که مثلا چینی ها کلا به قراردادهاشون پایبند بودن یا نبودن. مثلا یه کسی میاد همین موضوع رو از نگاه مثلا سیاسی میبینه، آقا رویکرد گرایش به غرب یا رویکرد گرایش به شرق مثلا فرض کنید. حالا باز ما اینجا داریم خیلی ساده میگیم، این ساده گفتن های ما یا خیلی تبدیل به مسئله جدی نمیشه، حکایت از چی داره؟ حکایت از ضعف دانش ما راجع به اون موضوع داره. مثلا الان یه نفر حقوقدان باشه این موضوع رو چنان تبدیل به مسئله جدی میکنه که مثلا میاد میگه آقا اصلا ظرفیت های مثلا قرارداد های ما با چین، حالا حرفی نزنم که این تحلیل بعد ازش بشه، مثلا فرض کن که آقا انقدر نظام حقوقی ما با اونها متفاوته، حالا مثلا اگه با فلان کشور غربی مثلا ما میرفتیم قرارداد میبستیم، این حرفم یه ذره چیه بوی سیاسی ناجور ازش، مثلا اگه میرفتیم اونجا میتونستیم بریم دادگاه لاهه شکایت بکنیم، اصلا چین رو نمیتونیم مثلا بریم دادگاه لاهه شکایت کنیم، مثلا یکی از آسیبامون اینه که اونها نظام حقوقیشون با ما چیه خیلی متفاوته. مثلا از دید اقتصادی نگاه بکنیم الان این فایده داره کشور ما رو از بحران نجات میدهد یا نه، یعنی مسئله ما چیه؟ بحران اقتصادی است. قرار داده مثلا 25 ساله ما آیا میتواند این رو نجات بده؟ مثلا اینا چی میشه؟ اینا حالا دیگه زیر مجموعه های بحث میشه، ولی یه موضوع چی شد؟ قرارداد 25 ساله با چین، زوایای مختلف و پرورش مسئله راجع به اون، هر کس به فراخور دانشی که داره، هر کس به فراخور نگاهی که به این مسئله داره. من مثلا ممکنه مسئله رو تربیتی ببینم، روانشناختی مثلا ببینم، میگم کلا رفتن به سمت مثلا این قراردادهای این چنینی ته دل ملت رو خالی میکنه، آخرش ملت میگن که آقا وقتی که اینجوری داریم میبندیم، یعنی ما تا 25 سال باید در واقع یه حالت اینجوری داشته باشیم. مثلا ها یه کسی میاد از زاویه مثلا روانشناسی اجتماعی به ماجرا نگاه میکنه، از زاویه سیاسی نگاه میکنه، هر اندازه تونستی سوالات بیشتر و زوایای بهتر و دقیقتری و راجع به این موضوع بپرورانی، میشه چی؟ این تبدیل شدنش به مسئله. چی تعیین کننده است که حالا من چجوری باید اینو پژوهش کنم؟ همین نوع مسئله پردازی دیگه، همین نوع مسئله. میخوای چه هدفی رو دریافت کنی؟ میخوای بگی آقا اثر تربیتی دارد، اثر سیاسی دارد، اثر اقتصادی دارد، اثر مثلا فقهی داره.
و
مثلا مثلا این میشه دوباره خودش چی؟ من به نظرم این میشه پژوهش تبیینی یا اکتشافی؟ بگید شما. من به نظرم تبیینیه، یعنی در قدم اول داریم آره. پس رفقا اینو میخوام بگم، یعنی شما میگید آقا یه جوری من بیام تبیین بکنم که حتی این بشه مقاله برای پژوهش‌های اکتشافی. حالا من میخوام یه چیزی بگم اینجا، اینو راجعش فکر کنید ها. من میخوام بگم هر مسئله پردازی به هر اندازه دقیق باشه کمک به تولید علم میکنه و فایده محوره، یعنی فایده داره. برای همین یه حرف دیگه هم میخوام بزنیم، بگیم هر کس به فراخور در واقع اون سوال پردازی که راجع به یک مسئله داره کمک میکنه به اینکه این مسئله، یعنی این موضوع تبیین بهتر بشود. باز میخوام یه نتیجه دیگه بگیریم بر این اساس، کسی اگر فقط بر اساس ذهنیت خودش هم پیش برود و مسئله پردازی دقیق داشته باشه، این کمک میکنه به پیش برد یک ماجرایی. نتیجه چی میشه؟ من دارم فقط یه حرفی رو میذارم شما نقد کنید. نتیجه این میشه که آیا اول باید، یه وقتی هستش که من میگم اول یه اهمیتی ساخته میشه بعد من میام تولید مسئله میکنم، یه وقتی هست نوع تولید مسئله من اهمیت رو میسازه. نره معمولا دارن چه کار میکنن؟ معمولا انگار یک اهمیتی. ببینید اینو نمیخوام انکار بکنم، ولی میخوام دارم کمک میکنم با هم دیگه صحبت بکنیم دیگه. همونطوری که تو روش گفتم که آقایون گفتن موضوع و هدف تعیین کننده روش، الان ما به این نتیجه رسیدیم چیه؟ مثلا دو سه تا مسئله دیگه هم هست، دو سه تا ماجرا دیگه هم تعیین کننده روش پژوهش هست. حالا میگن آقا پژوهش در واقع وقتی میخوای ضرورت پژوهش رو تبیین کنی، نگاه میکنی به اون در واقع فایده‌ای که تو بستر اجتماع داره یا تو بستر زندگی فردی و اجتماعی ما داره. الاخر آیا میتوانیم از این منظر بهش نگاه بکنیم که نوع مسئله پردازی من میتونه در واقع یه اهمیت جدیدی را بسازد؟ میشم اینو دید یا نه؟ یه نتیجه گیری هم تو ذهن من شکل گرفت، حالا اینو به شما میگم، شاید یه ذره بی ربط به نظر برسه ولی روش فکر کنین. آیا پژوهش ها کلن نیاز محور جامعن یا حالا کلمه شو دیگه من اینجا دارم جعل میکنم، یا مغز محور دونه دونه محققینه، یعنی مبتنی بر علایق و مسئله پردازی ذهنی محققینه، یا مبتنی بر در واقع نیازهای جامعه است؟ چیه؟ یعنی الان اونچه که موجوده مغز محوری نویسنده است؟ یعنی جفتشو با هم جمع میکنید شما؟ خب اینو که گفتی دوباره اولی شد. مغز نویسنده نیاز رو ایجاد میکنه یا نیاز میرود سراغ این که طرف خوب مسئله رو حلاجی بکنه به نیاز پاسخ بده، یا هر جفتش تعامل دو سویه با هم دارن؟ من یه چیزی تو ذهنم شکل گرفته، میخوام اینا رو بگم شما. من تو ذهنم این شکل، چون اینا رو بعدا ما سرایت میدیم حتی به انتخاب مسیر، انتخاب رشته تحصیلی. مثلا ما اعتقاد داریم که انتخاب رشته تحصیلی مبتنی بر نیازهایی که خود فرد احساس میکنه، نه مبتنی بر نیازهای جامعه. چون آدمایی که معطل این وامیسن که نیازهای جامعه رو ببینن، آدمای تحمیلی میشن که یک کاری رو باید انگار بهشون تحمیل بشه، بعد از یه مدتی هم میبینن دیگه انگیزه درونی برای ادامه اون کار ندارن. بعد به من میگه آقا من به این علاقه دارم. میگم تو به هر چی که علاقه داری میخوام اینجا این حرف منو نقد کنید ها. تو به هر چی که علاقه داری، من اینجوری میگم به رفقای طلب، میگم به هر چی که علاقه داری اون نیاز جامعه هست. آیا این حرف درسته یا نه؟ حرف درست نیست؟ چه علاقه میتونی باشه نیاز جامعه نباشه؟ میشه گفت نیازهای جامعه تأمین شده است؟ مثلا ما کدوم نیاز جامعه رو داریم تأمین شده است؟ حالا ماها تو فضای طلبگی خودمون هستیم، ولی مثلا از مدل کشاورزیمون گرفته تا ساختمون سازیمون تا اقتصادمون، کدوم نیاز هست که تأمین شده و تکمیل شده است؟ بعد چه کسی میتواند این نیاز تأمین نشده رو جواب بده؟ اون کسی که در واقع با انگیزه های درونیش تلاش میکنه، کسی هم لازم نیست تشویقش کنه، کسی هم لازم نیست تحمیل بهش بکنه، کسی هم لازم نیست بهش بگی که آقای لذا مسئله محقق محور، من نمیخوام یه خطی حرف بزنم، میخوام شما گفتگو کنید. اینو مسئله محقق محور بهتر است تا مسئله در واقع نیاز محور به این شکل جامعه به او تحمیل. لذا مثلا من کسانی که پروژه های پژوهشی ورمی دارن انجام میدن رو میگم این پژوهش به سر و سامان نمیرسه. دغدغه فردی و مسئله‌ای که تو ذهن شما تولید شده خیلی توانه اینو داره که چیکار کنه؟ پیش ببره. حالا این یه جمله‌ای که یه نفر داره میگه دیگه، همینو میتونید شما چیکار بکنید؟ به اصطلاح نقدش بکنید، بررسی بکنید. من اعتقادم اینه، تا اینجا به این اعتقاد رسیدم که کسانی که ذهن مسئله پردازی دارن و کسانی که خودشون در واقع دغدغه‌های فردی دارن، زاویه نگاه اونها میتونه مسائل رو به نحو جدیدی در واقع تبیین بکنه، تولید بکنه، پردازش بکنه که منتج به تولید علم بشود. این خیلی فرق میکنه که من بیام به شما بگم که رفقا اهمیت دارد مثلا در حیطه، میتونیم یه وقتی هم این کارو بکنیم، ما این کارام داریم الان انجام میدیم، میگم اهمیت داره که شما در خصوص مثلا روش چه میدونم طلبگی، روش مطالعه علوم دینی، روش مثلا تفسیر قرآن، روش مثلا بیاید مثلا مطالعه کنید. اما اینکه خدمتتون هم اول جلسه عرض کردم یه دفتری داشته باشید، اون مسائلی که به ذهن خودتون میاد اونها رو یادداشت کنید، از این جهته که ممکنه انقدر منحصر به فرد و خواست شما باشه که هیچ فیلسوف و فقیه تا حالا به این نپرداخته باشه. نهی من بخوام خیلی بیرحمانه طبق نظر خودم جواب بدم، میگم که اونو خدا مدیریت میکنه. اولویت جامعه رو در واقع چی تعیین میکنه؟ اولویت جامعه رو اینکه یعنی شما باید بپردازی اون همون مسیر رو بهش متعهد باشی، پاسخ بدی. این داره میره انگار حالا شکل کارتونیشو شما تو ذهنتون بیارید، انگار مثلا 500 نفر آدم هستن، اینا هر کدوم دارن مسئله محور پیش میرن، بعد اون باکسای جامعه خودش چی میشه؟ پر میشه. ولی آیا اولویت جامعه رو کسانی میتونن پر بکنن که اینا اصلا اینا مسائلشون نیست؟ بعد آیا اون مسائل لزوما منجر به یک کار جدید میشه؟ اینو یه خورده من روش تردید دارم. کاری کلا گفته واجب کفایی. بعد واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی که شما هر کس که توانشو داره، لا یکلف الا نفسا الا وسعها، چی تعیین کننده اینه که الان من برم میت قص بدم یا بشینم اینجا روش تحقیق بگم؟ یعنی اون وسع، اون که خدای متعال همه ما رو در تفاوت آفریده و هر کسی رو بهش وسعی داده. و این نتیجه حرف من این نیستش که ما یه آدمای خودمحور خودخواهی باشیم فقط به نیازهای خودمون برسیم. اعتقادم اینه که تا اونجایی که میشه یه جمعی ایجاد بکنیم، و معمولا هم اینجوریه که ما بالاخره تو جامعه زندگی میکنیم، مسائل رو میبینیم. حرفم اینه که مسئله تحمیل شده نمیتواند مسئله محقق باشه برای کار پژوهشی. اینکه اسلام میگوید که واجب هایی هست، من رو میخوام اینجوری ادعا کنم که آقا همه چی الان زمین مونده است، شما چی جواب میدی؟ همه چی الان زمین مونده است، حالا تو عرصه طلبگی خودتون تو این 25-6 تا شاخه کار دینی که هست، از اقتصاد گرفته تا حدیث شناسیش تا نمیدونم تربیتی و فقهی و تاریخی الی آخر همه این چیزا، من میخوام بگم همش زمین مونده است. حالا کی گفته که مثلا الان اولویت یک، شاید ها تو اون مهندسی کلی جامعه بگیم اولویت یک اینه که نظام فقه، نظام سیاسی اسلام رو مثلا تبیین کنیم، اما آیا شما میتونین کارو بکنی؟ ممکنه نه. شما اصلا هر چقدر میخوای بری سمت این موضوع نمیتونید تو اون موضوع مسئله پردازی داشته باشی. من اینو واقعتش به دوستان طلبه میگم، پیدا کنید اون استعداد درونی و اون علاقه شخصی، و تو بحث پژوهش هم میگم پیدا بکنید اون از مسئله های در واقع ذهنی خودتون بیاین دنبال بکنید پژوهش رو، چون پژوهش در امتداد مسیر زندگی ماست. پژوهش یه چیز تحمیل شده به قول معروف حاشیه‌ای به زندگی طلبگی ما نیست. اگه کسی تونست این کارو بکنه، پژوهش در راستای چی میشه؟ نمیدونم تونستم حرفمو برسونم یا نه. پژوهش در راستای زندگیش میشه، نه پژوهش یه تحمیل جداگانه به یا این مسائلی که روز به روز داره برای من تولید میشه، برای من تولید میشه. من حالا خودم بخوام دیگه کلیشه‌ای از این حالتهای ادبیاتی عرفانی، یعنی انگار که این یک ندای غیبی است در وجود من، داره به من الهام میکنه که تو برو سراغ این مسئله، تو برو سراغ این موضوع. شما نکته‌ای داشتید؟ جامعه منظور وجود بیرون از شما. ما از تعامل خودمون با دنیای اطرافمون مسائلی در درون ما ایجاد میشه. اینجا میشینم تو این محیط، سرما و گرمای اینجا برام مسئله میشود، انعکاس صدای من تو همین محیط فیزیکی برام مثلا میشه مسئله. این یعنی تعامل من با همین محیط بیرونی، تعداد افرادی که مخاطب من هستن، روش کاریم، پروژکتور نمیدونم، همه اینا میشه برام. این محیط بیرونی ممکنه برای من مسئله، برای من داره مسئله میسازد. این مسائل رو وقتی که بهش پرورش میدهم و پیگیری میکنم به عنوان طالب علم و طالب حقیقتی که میرود این مسائل رو چیکار میکنه، براش یک راه حلی رو دریافت میکنه. این میشه زندگی طبیعی یک آدم که گفتم یه وقتی از کودکی این هست، و منتها در بزرگسالی اگه میخواد این پژوهش قابل ارائه باشه باید چیکار کنه؟ مبتنی بر روش درست باشه، مبتنی بر روش شناسی صحیح باشه. ما به مسئله محوریش که رسیدیم گفتیم مسئله رو من جانباز به ذهن شما تحمیل نمی کنم. این ذهن مسئله پرداز تمرین کننده هستش که داره هی مسائل رو تولید میکنه. این به نظرم من اینجوری دارم برداشت میکنم که این حتی به شیرینی علم اضافه میکنه. این وسعت اختیار شماست و اون چه که برای محصول ذهن شماست و براش ارزش قائل. میگه اینو من با خلاقیت خودم استارتشو زدم، با در واقع این مسیری که تونستم دریافت کنم رسیدم به این که چیکار کنم. از اگه این نبود مثلا این همه بناهای متنوع شکل نمی گرفت تو دنیا. مهندس ها همیشه یه شکل خونه می ساختن، بعد برای چالش های مختلف این همه راهکارهای متنوع ایجاد نمی شد. چرا ما راهکارهامون حالا به نظر می رسه همینه خودش می شونه، همینه که دارم عرض می کنم خودش می تونه مسئله پژوهشی باشه، چرا تولید علم انسانی در کشور ما تقریبا دیگه تعطیل شده است؟ یعنی ما حرف جدید خیلی نمیشنویم، میگم خیلی نمیشنویم، نمیگم الان مطلقا صفره، ولی اونقدر جدی نیست. شاید یه دلیلش این باشه که عمدتاً ذهن‌های افرادی که تو علوم انسانی، تو علوم حوزوی پژوهش یعنی کار میکنن خیلی ذهن مسئله پرداز نیست، یا اگر مسئله‌ای به ذهنشون میرسه خیلی اینو ارزش براش قائل نیستن. شاید. وقتمون تمام شد این جلسه را دیگه. ببخشید. یه صلواتی نهت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز نرسیدیم چیزو ببینیم، مجله ها رو نیورده بودینم شما بخونید. لپتاپ قرار شد فیزیک مجله رو بیارید. آره ببخشید تا دیگه. ان شاءالله موفق باشید.